ندیم ترسید. از سلیمان خواست که باد را فرمان دهد تا وی را به سرزمین هندوستان برد تا شاید از اجل گریخته باشد. سلیمان باد را فرمان داد تا ندیم را به هندوستان برد. پس در همان ساعت ملک الموت باز آمد. سلیمان از وی پرسید که آن تیز نگریستن تو در آن ندیم ما برای چه بود؟ گفت عجب آمد مرا که فرموده بودند تا جان وی همین ساعت در زمین هندوستان قبض کنم، حالان که مسافتی بسیار دیدم میان این مرد و میان آن سرزمین. پس تعجب می کردم تا خود خواست بدان سرعت به آنجا رود. شما شنونده برنامه دو نیم سبا هستید از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. برای ارتباط با رادیو سبا سامانه پیامکی این شبکه در اختیار شماست به شماره 301055. با مجموعی از حکایات، احادیث و روایات همراه شما ایم با دو نیم سبا. نقل است که جنید مریدی داشت که او را از همه عزیزتر می شمرد و گرامیش می داشت. دیگران را حسد آمد. شیخ از حسادت دیگر مریدان آگاه شد. گفت ادب و فهم او از همه بیشتر است. ما را نظر در آن ادب و فهم است. امتحان کنیم تا شما را معلوم گردد. فرمود تا 20 مرغ آوردند و گفت هر مرغ را یکی بردارید و جایی که کسی شما را نبیند بکشید و بیاورید. همه برفتند و بکشتند و باز آمدند الا آن مرید که مرغ را زنده باز آورد. شیخ پرسید که چرا نکشتی؟ گفت شیخ فرموده بود که جایی باید مرغ را کشت که کسی نبیند و من هر جا که می رفتم حق تعالی مرا می دید. شیخ رو به اصحاب کرد و گفت دیدید که فهم او چگونه است و فهم دیگران چون؟ همه استغفار کردند و مقام آن مرید را بزرگ داشتند. اما حکایتی رو بشنوید که عطار در کتاب خود تذکرة الاولیا آورده. نقل است که بایزید را پرسیدند که این درجه به چه یافتی و بدین مقام از چه راه رسیدی؟ گفت شبی در کودکی از بستام بیرون آمدم. ماهتاب میتافت و جهان آرمیده بود. به قدرت خدا جایگاهی را دیدم 18,000 عالم در جنب آن ذره‌ای می نمود. سوزی در من افتاد و حالتی عظیم بر من غالب شد. گفتم خداوندا درگاهی بدین عظیمی و چنین خالی و کارگاهی بدین شگرفی و چنین پنهان؟ همان دم هاتفی آواز داد که درگاه خالی نه از آن است که کس نمی آید، از آن است که ما نمی خواهیم. هر ناشسته روی شایسته این درگاه نیست. نوشتند روزی اسکندر مقدونی نزد دیوجانس آمد تا با او گفتگو کند. دیوجانس که مردی خلوت گزیده و عارف مسلک بود، اسکندر را آنچنان که او توقع داشت احترام نکرد و وقعی ننهاد. اسکندر از این برخورد و مواجهه دیوجانس برآشفت و گفت این چه رفتاری است که تو با ما داری؟ آیا گمان کرده ای که از ما بی‌نیازی؟ آری بی‌نیازم. تو را بی‌نیازی نمی‌بینم. بر خاک نشسته ای و سقف خانه‌ات آسمان است، از من چیزی بخواه تا تو را بدهم. دیوجانس گفت: ای شاه، من دو بنده حلقه به گوش دارم که آن دو تو را امیرند. تو بنده بندگان منی. اسکندر گفت: آن بندگان تو که بر من امیرند چه کسانی‌اند؟ گفت: خشم و شهوت. من آن دو را رام خود کرده ام، حالان که آن دو بر تو امیرند و تو را به هر سو که بخواهند می کشند. برو آنجا که تو را فرمان می برند، نه اینجا که فرمانبری زبون و خاری. پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست، وارد بهشت نمی شوید تا ایمان بیاورید و ایمان نمی آورید تا اینکه همدیگر را دوست داشته باشید. آیا راه نمایی کنم شما را به کاری که وقتی انجام دهید همدیگر را دوست خواهید داشت؟ گفتند: بله یا رسول الله. حضرت فرمود: سلام را در میان خودتان علنی کنید. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: در بهشت قصرها و غرفه هایی است که اندرون آنها از بیرون و نمای خارجی و ظاهر آنها از درون پیداست. از امت من کسانی در آنها سکونت خواهند گزید که پاکیزه سخن بگویند، افشای سلام کنند و شب هنگام که مردم در خواب راحت آرمیده اند به عبادت پردازند. سپس حضرت فرمود: مقصود از افشای سلام این است که از سلام کردن بر هیچ مسلمانی بخل نورزند. الیاس امیر و سالار سپاه نیشابور بود. در قرن چهارم نیشابور از بزرگترین و مهمترین شهرهای ایران به شمار می آمد. منصب سپه سالاری در آن شهر و در آن قرون بسیار مهم و عالی بود. روزی الیاس نزد عارف بزرگ و همشهری خود ابو علی دقاق آمد. پیش او دو زانو نشست و او را بسی احترام کرد. سپس از ابو علی خواست که او را پندی دهد. ابو علی دقاق گفت: تو را پند نمی دهم، اما از تو سؤالی دارم که می خواهم آن را پاسخ درست گویی. الیاس گفت: بپرس تا پاسخ گویم. دقاق چشم در چشم الیاس دوخت و گفت: می خواهم بدانم که تو زر و مال را بیشتر دوست داری یا دشمنت را. الیاس از این سؤال به شگفت آمد. بیدرنگ گفت: سیم و زر را دوست‌تر دارم. ابو علی قدری در خود فرو رفت. سپس سر برداشت و گفت: اگر چنین است که تو میگویی، پس چرا آن را که دوست‌تر داری اینجا میگذاری و با خود نمیبری؟ اما آن را که هیچ دوست نداری و خصم توست با خیشتن میبری. الیاس از این سخن تکانی خورد و چشمانش پر از اشک شد. لختی گذشت، به خود آمد و به دقاق گفت: مرا پندی نیکو دادی و از خواب غفلت بیدار کردی. خداوند به تو خیر دهد که مرا به راه خیر راه نمودی. برگرفته از سیاست نامی خواجه نظام الملک. سرانجام سقراط به مرگ محکوم شد. اکنون او باید خود را برای مرگ آماده کند. کسانی گرد او جمع شدند و از او خواستند که از عقاید خود دست بردارد تا حکم دادگاه درباره او اجرا نشود. سقراط گفت: هرگز به حقیقت پشت نمی کنم. من آنچرا که فهمیدم گفتم و از آن دست بر نخواهم داشت. گفتند: فقط برای نجات خود سخنی باب میل آنان بگو. پس از آن که آزاد شدی باز به عقاید و باورهای خود بازگرد. سقراط گفت: هرگز چنین نخواهم کرد. من مرگ را پذیرایم، ولی دروغ را تن نمی دهم. شاگردانش گریه می کردند و زجه می زدند. یکی از آن میان گفت: ای استاد، اکنون که دل به مرگ داده ای و خود را برای سفر آخرت آماده می کنی، ما را بگوی که پس از مرگت تو را در کجا و چگونه به خاک بسپاریم. سقراط تبسم کرد و گفت: پس از مرگ اگر مرا یافتید، هر کار که خواستید بکنید. شاگردان دانستند که استاد در آخرین لحظات عمر خویش نیز به آنان درس معرفت می‌دهد و دریافتند که پس از مرگ انسان، آنچه باقی می ماند خود او نیست، بلکه مقداری گوشت و استخوان است که اگر به سرعت آن را در جایی دفن نکنند، فاسد خواهد شد. سقراط به آنان آموخت که آدمی پس از مرگ به جایی می رود که زندگان او را نمی یابند و آنچه از او میان مردم باقی می ماند جسمی است که دیگر ارتباطی و نسبتی با انسان ندارد. از این رو به شاگردانش گفت: اگر مرا یافتید، هر کار که خواستید بکنید. یعنی شما مرا نخواهید یافت تا در این اندیشه باشید که کجا و چگونه دفن کنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به 10 تن از مسلمانان برخورد نماید و بر آنها سلام کند، خداوند ثواب آزاد کردن 1 بنده را به او خواهد داد. و باز روایت است از حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که فرمودند: آیا مایل هستید بهترین اخلاق اهل دنیا و آخرت را برای شما بیان کنم؟ گفتند: بله یا رسول الله. آنگاه حضرت فرمود: بهترین اخلاق آنها افشای سلام در بین جهانیان است. حکایت کردند که مردی در بازار دمشق گنجشکی رنگین و لطیف به یک درهم خرید تا به خانه آورد و فرزندانش با آن بازی کنند. در بین راه گنجشک به سخن آمد و مرد را گفت: در من فایده ای برای تو نیست، اگر مرا آزاد کنی تو را سه نصیحت می گویم که هر یک همچون گنجی است. دو نصیحت را وقتی در دست تو اسیرم می گویم و پند سوم را وقتی آزادم کردی و بر شاخ درختی نشستم می گویم. مرد با خود اندیشید که سه نصیحت از پرندهی که همه جا را دیده و همه را از بالا نگریسته است به یک درهم می ارزد. پذیرفت و به گنجشک گفت که پندهایت را بگو. گنجشک گفت: نصیحت اول آن است که اگر نعمتی را از کف دادی غصه مخور و غمگین مباش، زیرا اگر آن نعمت حقیقتاً و دائماً از آن تو بود هیچگاه زایل نمی شد. دیگران که اگر کسی با تو سخن محال و ناممکن گفت به آن سخن هیچ توجه نکن و از آن درگذر. مرد چون این دو نصیحت را شنید گنجشک را آزاد کرد. پرنده کوچک پر کشید و بر درختی نشست. چون خود را آزاد و رها دید خنده‌ای کرد. مرد گفت: نصیحت سوم را بگو. گنجشک گفت: نصیحت چیست ای مرد نادان؟ زیان کردی. در شکم من دو گوهر هست که هر یک 20 مثقال وزن دارد، تو را فریفتم تا از دستت رها شوم. اگر می دانستی که چه گوهرهایی نزد من است به هیچ قیمت مرا رها نمی کردی. مرد از خشم و حسرت نمی دانست که چه کند. دست بر دست می مالید و گنجشک را ناسزا می گفت. ناگهان رو به گنجشک کرد و گفت: حال که مرا از چنان گوهرهایی محروم کردی دست کم آخرین پندت را بگو. گنجشک گفت: مرد ابله، با تو گفتم که اگر نعمتی را از کف دادی غم مخور، اما اینک تو غمگینی که چرا مرا از دست دادی. نیز گفتم که سخن محال و ناممکن را نپذیر، اما تو همینک پذیرفتی که در شکم من گوهرهایی است که 40 مثقال وزن دارد. آخر من خود چند مثقالم که 40 مثقال گوهر با خود حمل کنم؟ پس تو لایق آن دو نصیحت نبودی و پند سوم را نیز با تو نمیگویم که قدر آن نخواهی دانست. این را گفت و در هوا ناپدید شد. از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه دونیم سبا سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 15:29 همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه دو نیم سبا تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته.